Yes, bildir. Kızdınız. Yalnız bu arada kar diyor, kar diyor. Mermi atmaları...
سلام ساعت 5 شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عابد شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخشی از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته این برنامه یک ساعت را بیشتر برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
پلیس کابل میگوید در منطقه دشت برچی در کابل امروز تعداد به اخلال نظم عام تلاش کرده به نام مظاهره بالای پلیس فایر کردند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان امروز با قماندانان، رؤسای اداری و امنیتی ولایت این کشور صحبت کردند. رهبران اتحادیه اروپا امروز توافقنامه خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه یا برگزیت را تصویب کردند. پلیس کابل میگوید در منطقه دشت برچی در کابل امروز تعداد به اخلال نظم عام تلاش کرده به نام مظاهره بالای پلیس فایر کردند. سید محمد روشندل، قمندان امنیه شهر کابل، به رادیو آزادی گفت مظاهره و شورش تعدادی از افراد در منطقه دشت برچی زمان آغاز شد که یک قمندان مسلح غیر مسئول به نام علی پور توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. با گفته قمندان امنیه شهر کابل با کسانی که اعتراض صلح‌آمیز کردند صحبت می شود.
ایده که در جاده ها برآمدند، پست های پلیس آتش زدند، پلیس به مرمی زدند و بیش از 20 نفر پلیس فعلا زخمی شده. اینا آشوبگر هستند، اینا دل آشوبگر هستند، فقط بر هم زدن نظم اجتماع و جامعه و به یک حالت به خشونت کشاندن برآمدند.
با گفته قمندان امنیه شهر کابل، تلاش ها به خاطر کنترل وضعیت در آن منطقه ادامه دارد. محمد اشرفانی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز از طریق ویدیو کنفرانس از مرکز سوق و اداره وزارت دفاع افغانستان با قماندانان و رؤسای اداری و امنیتی ولایات این کشور صحبت کردند. بر اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی روی تجهیز قوای هوایی و افزایش نیروهای خاص افغان تاکید کرده، خواسته است تا نیروهای کماندو عملیاتشان را افزایش دهند. رئیس جمهور همچنان خواستار تحقیقات جدی در مورد حمله خونین اخیر بر یک لوای اردوی ملی در ولایت خوست شده است. طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان، به رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله گفته است در این اواخر مخالفان مسلح و حملات در ولایت اروزگان، غزنی، فراه و فاریاب تلاش کردند که توسط نیروهای افغان به عقب زده شدند. نیروهای امنیتی افغان پایگاه دیوقلعه در ولسوالی خماب ولایت جوزجان را ترک کردند. به گفته مقامات محلی، این حرکت روی مصلحت نظامی صورت گرفته است. لطف‌الله عزیز، والی جوزجان، با اشاره به عزیمت نیروهای افغان از پایگاه دیوقلعه به رادیو آزادی گفت:
کمیته نظامی و با مشوره بزرگا فیصله و میشد که از اونجا، چون در اطرافش هیچ خانه نیست، هیچ آباده نیست، یک دشت است، در اونجا به هر وقت رساندن برای کمک برای نیروهای امنیتی ما مشکل تمام میشه. عجالتا ما گفتیم تا وقتی که برای پلان عملیات گرفته میشه ساحره را تخلیه بکنیم.
با گفته والی جوزجان، حدود دو ماه قبل ولسوالی خماب سکوت کرد ولی قماندانی امنیت در منطقه دیوقلعه باقی مانده بود. مخالفان آب آنها را قطع کرده بودند و ساکر افغان با مشکلات مواجه بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. به سلسله تلاش‌های توسعه همکاری بین هند و پاکستان، قرار است تعدادی از وزرای این کشورها در هفته جاری در مراسم افتتاح تأسیسات اعمار شده برای زائران سکه در سرحد این دو کشور اشتراک کنند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که از همتای ایندیاش سوشما سوارج برای اشتراک در مراسم گشایش تأسیسات اعمار شده در منطقه کرتارپور دعوت کرده است. اما خانم سوشما سوارج در نامه ارسال نسبت نداشتن وقت این دعوت را رد کرده، اما گفته است که وزرای پروسس غذایی و صنعت، شهرسازی و انکشاف شهری هند در این مراسم اشتراک خواهند کرد. رهبران اتحادیه اروپا امروز در اجلاس بروکسل توافقنامه خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه یا برگزیت را تصویب کردند. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا بعد از ختم اجلاس رهبران این اتحادیه این خبر را اعلان کرد. این در حال است که دالیا گریبایسکات رئیس جمهوری لیتوانیا گفته است خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت تایید شد، اما خارج شدن عملی این کشور از این اتحادیه به وقت زیاد نیاز دارد. بر اساس توافقنامه برگزیت، بریتانیا به تاریخ 29 مارچ سال 2019 میلادی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت اینک باید توسط پارلمان آن کشور تصویب شود. تعدادی از اعضای پارلمان بریتانیا هشدار دادند که با آن مخالفت خواهند کرد. و خبر آخرین که رئیس جمهور فرانسه تظاهر کنندگان را نکوهش کرد که اخیراً در شهر پاریس با پلیس برخورد کردند. امانوئل مکرون امروز در یک پیام از طریق شبکه اجتماعی توییتر نوشته است شرم بر کسانی که بالای پلیس حمله کرده و در برابر افراد ملکی و خبرنگاران ابراز خشونت کردند. وزارت داخلی فرانسه میگوید در تظاهرات 24 نوامبر در پاریس حدود 8000 تن اشتراک داشتند و در نتیجه برخورد با پلیس 19 تن زخمی و 10 تن دستگیر شدند. گرچه تظاهرات اخیر در پاریس در اعتراض به افزایش مالیات آغاز شد، اما بعد به راهپیمایی بر ضد پالیسی های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تبدیل شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با نگرانی از افزایش واقعات ترور در شهر کابل میگوید که حکومت باید روی تقویت ارگانهای کشفی با جدیت کار کند.
بنام طالب فعالیت ها صرف بنام طالب است، لیکن اصلا در اصل اصلی طالب نیست. حکومت باید انی گروه ها را تشخیص کنه کی است، کدام گروه است، از کجا فعالیت میکنه.
از نظر کارشناسان مسائل امنیتی در عقب این ترورها دستهای گروه‌های خارجی قرار دارند که به گفته آنان به فعالیت مؤثر دستگاه استخبارات افغانستان نیاز است تا از این ترورها جلوگیری شود.
از فاطمیون هم ما تشخیص داریم که فاطمیون، طالب، داعش اینا در افغانستان هم طرفدارای داره. ارگان‌های کشفی و استخباراتی ما از خواهی برای.
سخنگوی والی پروان میپذیرد که در زمینه تأمین امنیت نیروهای امنیتی و دستگاه حکومت در این ولایت ضعیف و ناتوانی دارند.
یعنی ضعف کمتون وجود دارد در از آنها هم. یعنی در کل گفتم میتونیم که اساسا مشکلات نیروهای امنیتی ما هم دارند.
پلیس پاکستان میگوید حمله بر قونسلگری چین در شهر کراچی به احتمال قوی در هند طرح ریزی شده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم این ساعت برایتان تقدیم خواهد شد. با ما باشید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با نگرانی از افزایش واقعات ترور در شهر کابل میگوید که حکومت باید روی تقویت ارگانهای کشفی با جدیت کار کند. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عقب ترورهای غیر نظامیان برخی گروههای نامعلوم دست دارند که باید شناسایی گردند، اما قماندانی امنیه کابل میگوید که آنان برنامه‌های وسیع را جهت جلوگیری از ترورها و دیگر جرایم جنایی روی دست دارند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
همزمان با ترور رئیس شورای علمای کابل، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید که گروههای مختلفی در این کشور فعالیت دارند که حکومت باید آنان را از نظر دور نساخته و در شناسایی آنان کوشا باشد. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با نگرانی از ترور غیر نظامیان در کابل گفت که نیاز است تا ارگانهای کشفی و استخباراتی تقویت شده و مجرمین قبل از انجام جرم بازداشت شوند.
که صرف طالب نیست، بنام طالب فعالیت ها صرف بنام طالب است، لیکن اصلا در اصل اصلی طالب نیست. حکومت باید امی گروه ها را تشخیص کنه کی است، کدام گروه است، مربوط کی است، از کجا فعالیت میکنه. باید عالی حکومت تشخیص کنه. استخبارات ما در این موضوع بیشی در این بخش بسیار ضعیف است. از اونها تا حال تشخیص کرده نتوانسته که کدام گروه است و کدام هدف فعالیت دارد او به خاطر چی میتونه. ولی
آقای آخندزاده افزود که در گذشته هدف مخالفین مصالحه واضح بود، اما به گفته وی در این اواخر وضعیت تغییر کرده و هیچ گروهی از تهدیدات امنیتی در امان نیستند. این نگرانی پس از آن صورت میگیرد که مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل روز گذشته در مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل ترور شد. قبل از آن نیز به شمول ترور ظلمه وردک، آگاهی مسائل امنیتی و حمله بر برخی از اعضای جامعه مدنی، چندین وقعات ترور در شهر کابل گزارش شده است. اما مسئولان قماندانی امنیتی کابل میگویند که آنان برنامه‌های وسیعی را جهت جلوگیری از ترورها و دیگر جرایم جنایی روی دست دارند. بصیر مجاهد سخنگوی این قماندانی به رادیو زادی گفت که در مقایسه با گذشته سطح جرایم کاهش یافته و مسئولین امنیتی کابل تلاش دارند تا چندین پوسته را در اطراف کابل به هدف مهار کردن قضایای بزرگ تروریستی جدیداً ایجاد نمایند.
در کل پلان برنامه‌ای که پیش رو است به خاطر مهار کردن قضایای بزرگ تروریستی بنا، ما از اطراف کابل یک ارزیابی بسیار جدی داشتیم. یک کمیسیون مختلط و ساحاتی که مثلا در طول سالها راه های اینه بوده که مسیر وسایط بوده، اما اوجا چک پوینت وجود نداشت. در کل 30 بیس تازه ایجاد شده که 10 بیس مربوط اردوی ملی است در اطراف کابل در و 20 بیس جانب پلیس هم ایجاد شده و فعلا در ساخت و ساز است. تعداد بیشترین بیس های یا پستجات ما ایجاد شده، افراز شده به خاطر همین جلوگیری جرایم.
آقای مجاهد افزود که به شمول قاتل مولوی حقانی در 20 روز گذشته نیروهای پلیس کابل 123 مظنون را در اتهام به قضایای مختلف بازداشت کرده اند. شماری از فعالان مدنی باور دارند که اگر نیروهای امنیتی و استخباراتی برای تامین امنیت جان باشندگان به خصوص چهره های مطرح دست به کار نشوند، چنین حمله های هدفمند به خصوص در برابر عالمان دین، چهره های سیاسی، فعالان مدنی و خبرنگاران ادامه خواهد یافت.
در همین مورد شماری از کارشناسان مسائل امنیتی ترورهای اخیر هدفمند در افغانستان به خصوص در پایتخت یعنی کابل را نگران کننده می‌خوانند. هیگل سلیمان خیل کارشناس مسائل امنیتی میگوید لازم است تا ارگان‌های کشفی و استخباراتی در زمینه اقدامات لازم و جدی تری را انجام دهند. همکار ما اجمل تورمان با آقای سلیمان خیل مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده است که این ترورها و کشتارها کار کیها بوده می‌تواند.
این مسئله مربوط میشه با طالبای مخالف دولت، مربوط میشه با داعش، مربوط میشه. ولی یعنی ما تشویش داریم، از فاطمیون هم ما تشویش داریم که فاطمیون، طالب، داعش اینا در افغانستان هم طرفدارایی داره، در افغانستان هم جای شو باش برش داده میشه، در افغانستان نگاه میشه. اینمی تشویش برای همه مردم افغانستان است. پس دولت باید برای از این تدابیر داشته باشد. شعبات یا ارگانهای کشفی و استخباراتی ما از خواب برای اینا باید اکتیف شوه. اینا امو مخالفینی که علمای ما را طرفدار دولت، طرفدار شریعت که با آیات و حدیث امی مسائل را، امی ترور را تقبیح میکنه، اینا را باید.
یعنی شما فکر میکنین آقای سلیمان خیل که آیا دستهای بیرونی هم کار میکنه؟
طبعا دستهای بیرونی زیادتر دستهای بیرونی هستن، کشورهای همسایه هستن و استخبارات کشورهای همسایه هستن. اینا در داخل هم طرفدارانی خود پیدا میکنه، اعمال خود توسط وجود آنها در داخل افغانستان عملی میکنه و از آزل خیاس در داخل هم اشخاصی وجود داره، زورواک های وجود داره که اونا بدن به امنیت افغانستان اونا راضی نیستن، نمیخواه که در افغانستان امنیت باشه.
شما شنیدین که دیروز رئیس شورای علمای کابل کشته شد در کابل. به نظر شما کشتن رئیس شورای علمای کابل چی سودی داره برای از اینا و چی فایده داره برای از اینا؟ مقام حکومتی نبود، فقط یک عالم بود. کشتن از اینا چی سودی داره برای کسایی که زورمند هستن به نظر شما، و یا هم کسایی که دستای بیگانه یا بعضی علاقات بیگانه داری کار میکنه؟
برای ما و شما افغانستان یک جامعه سنتی اسلامی است. اینا از هر کس زیادتر با علمای اسلام، اگر اینا هر چیزی که میگه مطابق با شریعت اسلامی اگر چیزی اظهارات خود میته، مردم افغانستان با اونا گوش میگیره، اونا قبول میکنه، او را عملی میکنه. پس مولوی صاحب شهید عبدالبصیر حقانی یک راستگوی بود، با اسلام و با شریعت برابر یک مولوی بود و ای هم آیات و آیات و حدیث اعمال توریست‌ها را تقبیح میکرد. پس اینا نمیخواهد که همینطور علمایی که به دولت و مطابق به شریعت اسلامی اظهارات میکنه اینا را از بین میبره. پس این یک حادثه بسیار بزرگ به علمای اسلام بود و آزم شد حادثه علمای اسلام در هتل اورانوس، این هم یک ضربه بزرگ به علمای اسلام و اسلام بود. پس اینا اینمی میکنه که همه صدای واقعیت‌های علمای اسلام را خاموش بکنه، از این خاطر اینا را از بین میبره، ترور میکنه.
مصاحبه هیگل سلیمان خیل کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد فعالیت گروه های تروریستی در کابل و بخشای دیگر از افغانستان صحبت میکرد. همچنان در پیوند به عکس العمل در برابر رویدادهای تروریستی و انفجار دادن علیه علما، تعدادی از علمای دینی در ولایت بغلان حمله انتحاری هفته قبل در هتل اورانوس کابل را محکوم کرده و از دولت خواهان گرفتاری و مجازات عاملین آن شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
مولوی سبحان الله صدیق رئیس شورای علمای ولایت بغلان که در جمع این عالمان دین به رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت این حمله که در محفل میلاد نبی و به جان علمای دین صورت گرفته حمله غیر انسانی و غیر اسلامی است و باید عاملان آن گرفتار و به شدت مجازات شوند.
کسایی که در این مجلس انتحار و انفجار میکنند از نگاه شریعت اسلامی این جایز نیست. دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم است، دشمنی با دوستای رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
اینها که تعدادشان به بیش از 20 تن می رسیدند و نوقت روز شنبه در دفتر ولایتی حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان در شهر پلخمری تجمع نموده بودند، حمله به جان عالمان دین را حمله بر وارثین انبیا دانستند و مولوی جلال الدین معاون شورای علمای ولایت بغلان که این عمل را کار دشمنان اسلام دانست گفت
او دی دی مقابل کسی دی الله و دی الله دی دین و دی الله دی محبت دی پیغمبر دی وارثان و دکمنی پا غال آخلی نو تاسو سخیال کوئی چه دا دی اسلام پا جمع که زوان دا دی اسلام دکمن دا دی اسلام پا جمع که دی محمد رسول الله دکمن دا دی اسلام پا جمع که دی علماء و سقا وارث دی انبیاء و دی دکمن دا.
این دسته از عالمان دین در ولایت بغلان در حال حمله به محفل علما و میلاد نبی را محکوم کردند که به تازگی مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای شهر کابل و از منتقدین جنگ طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت مورد حمله مرد مسلح قرار گرفت و جان داد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی در حکومت پیشین افغانستان میگوید اگر خواسته باشیم یا نه نظام طالبانیزم به این کشور می آید. آقای سپنتا این سخنان را امروز در دور چهارم نشست امنیتی میان افغانستان و هند بیان کرد. حکومت افغانستان در این باره ابراز نظر نمی کند، اما شماری از کارشناسان سیاسی همچی اظهارات را به معنی ایجاد موانع در برابر پروسه صلح می دانند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی در حکومت پیشین میگوید که افغانستان و منطقه در حال تغییر بوده و این کشور به سوی سیاست طالبانیزم در حرکت است. آقای سپنتا روز یک شنبه در دور چهارم نشست امنیتی میان افغانستان و هند که از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک دو کشور در کابل را اندازی شده بود گفت اگر افغانها بخواهند یا نه این تغییر برگشت ناپذیر آمدنی است.
امروز با اندوه ما در آستانه یک تغییر اجتناب ناپذیر در افغانستان و منطقه قرار داریم، تغییری که برای ما افغانها بسیار دردآور و غم‌انگیز است. شاید این هم رویداد پسند ما نباشد که نیست، اما واقعیت چنین است و باور من بخواهیم و یا نخواهیم یک نوع طالبانیزه شدن سیاست و جامعه در افغانستان آمده نیست.
این سخنان در حال بیان می شود که زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان در ادامه تلاشهایش به هدف تأمین صلح در این کشور چند بار با نماینده های طالبان در قطر دیدار کرد و گفت که توقع دارد پیش از انتخابات ریاست جمهوری با طالبان توافق صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز به تازگی گفته است که ایالات متحده گفتگوهای صلح را با جدیت به پیش می برد. در این حال قرار است که در کنفرانس بین المللی ژنو نیز درباره پروسه صلح افغانستان بحث صورت گیرد. از سوی هم یعنی کمار سفیر هند در کابل نیز در حاشیه نشست امنیتی میان دو کشور به خبرنگاران گفت که دهلی نو از تلاش‌های صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها پشتیبانی می‌کند. در این حال ریاست اجرایه می‌گوید که افغان‌ها هرگز نمی‌خواهند که به سوی دوره افراطیت حرکت کنند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوار هستند تا چهره‌های سیاسی در ابراز نظرهایشان شرایط موجود در این کشور را در نظر بگیرند.
افغانی طوله که طالبان او یا افراطی
وی میگوید در جامعه افغانی افراطیت و فکر طالبانی جایی ندارد. افغانها نمیخواهند که بار دیگر به دوره طالبان برگردند. ما آرزو داریم که سیاسیون در اظهاراتشان شرایط کشور را درک نمایند و به خواستهای مردم پاسخ بگویند. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی افغان با اشاره به گفتگوهای رو در رو میان امریکا و طالبان میگوید نسبت به هر زمان دیگر امیدواری برای صلح در این کشور بیشتر شده است. انتظار خادم یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که چهره های مطرح سیاسی باید طور اظهار نظر کنند که اقوام موجود در این کشور را با هم نزدیک سازند، نه این که به گفته وی سبب ایجاد فاصله میان آنان گردند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید برخی سیاسیون، مقامات حکومتی و اعضای پارلمان در پروژه های معادن دخیل هستند. نرگس نهان سرپرست وزیر این وزارت در یک نشست خبری امروز گفت مقامات حکومتی و اعضای پارلمان در افغانستان هم سیاست میکنند و هم تجارت. اما میرداد نجرابی منشی ولسی جرگه افغانستان این ادعای سرپرست وزارت معادن و پترولیم را رد میکند و میگوید به دلیل اینکه وی را رأی اعتماد در ولسی جرگه نداده اند اعضای ولسی جرگه را متهم می سازد. جزئیات بیشتر در گزارش فرید حلیمی.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که برخی مقامات بلند حکومتی، اعضای شورای ملی و سیاسیون به شمول قراردادهای معادن در برخی پروژه های ملی دخیل هستند که عمل برخلاف پالیسی موجود است. خانم نهان این اظهارات را به روز یکشنبه در یک نشست خبری بیان کرد.
متاسفانه حقیقت افغانستان روز می است که یک تعداد وکلای محترم، یک تعداد کسایی که در دولت کار میکنن، متاسفانه نه تنها در قسمت سکتور مدن، در قسمت تمام سکتورها در پلیزی که در سیاست دخیل میباشن و سیاست میکنن، چی در پارلمان، چی در کابینه، چی در ادارات دولتی، باعث اراکین بلند رتبه کار میکنن. در عین زمان اینا پروژه های غیر مستقیم در شامل وزینه فدا پروژه های مدن و دیگر پروژه های بزرگ ملی که انرژی و بنا همگی می باشم و این نظر به قانون اساسی افغانستان کار درست نمی باشه، به خاطر که پالیسی بسیار واضح است، یا باید سیاست یک کسب بکنه یا تجارت بکنه، امکان نداره کردویشه میکنه.
در حال خانم نهان این اظهارات را بیان میکند که پیش از این در استخراج غیر قانونی معدن اعضای شورای ملی زورمندان و مقامات حکومتی متهم شده بودند. از سوی دیگر وزارت معدن و پترولیم افغانستان از ایجاد یک سیستم کامپیوتری نیز خبر می‌دهد که این سیستم در زمینه شریک‌سازی معلومات میان حکومت و مردم در بخش معدن کمک می‌کند و معلومات ده قرارداد در این سیستم جابجا می‌شود. مقامات این وزارت می‌گویند که این سیستم کامپیوتری در بخش عملی‌سازی پروژه‌ها و شفافیت نیز کمک می‌کند. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم در 10 سال اخیر 917 قرارداد عقد شده است که شمار زیاد از این پروژه ها کوچک است و در سال 2016 میلادی از درک استخراج معدن 900 میلیون افغانی به دست آمده است. اکنون این رقم به 2.2 میلیارد افغانی رسیده است. اما میرداد نجرابی منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات وزیر معدن و پترولیم را درباره اعضای ولسی جرگه بی اساس می خواند. وی میگوید که نرگس نهان وزیر معدن و پترولیم به خاطر رأی عدم اعتماد از ولسی جرگه به دست آورده است که این گونه اظهارات را بیان میکند.
و مطلب دیگه را که ما میتونم بگویم، چون وزیر صاحب محترم معدن از ولسی جرگه شورای ملی رأی آورده نتونست، ممکن است یک اندازه جانبدارانه و قضاوت کرده باشه.
هرچند وزارت معدن و پترولیم از قرارداد صدها پروژه سخن میگوید، اما پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان برخی نهادهای مدنی به شمول اعضای ولی سجرگه افغانستان درباره استخراج غیرقانونی معدن اظهار نگرانی کردند. حالا این وزارت از ریاست امنیت ملی، وزارت امور داخله و از شورای امنیت ملی نیز خواسته است تا در بخش جلوگیری استخراج معدن آنان را همکاری نمایند.
در ادامه اعتراضات مردم در ولایت پروان به خاطر کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر در یک عملیات و بمباران در ولسوالی جبل‌سراج، این بار مردم از حکومت محلی این ولایت شکایت داشته و آن را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول با بمباران و لشکرکشی از کابل ضرورت پیدا می‌کند. در این مورد جزئیات را در یک گزارش مفصل برایتان داریم. اجرای عملیات و بمباران در ولسوالی جبل‌سراج که منجر به کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر شد، واکنش‌های شدید مردم را در برابر حکومت محلی پروان برانگیخته است. این واکنش‌ها پس از آن اوج گرفته است که نیروهای ویژه از کابل به هدف دستگیری یک تن از افراد مسلح غیر مسئول به محل اعزام شد و در نتیجه عملیات آنان 3 تن از افراد ملکی بی‌گناه به شمول یک کودک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مردم در ولایت پروان در پیوند به این رویداد دست به اعتراض شدید زده و شکایت دارند که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول به نام وزیر، راه اندازی یک عملیات که شامل بمباران است چه منظور و منطقی را میرساند؟
لال محمد خیراندیش هستم، باشنده ولایت پروان. نیروهایی که از کابل آمده بودند، یک واقعیت که یک جای تاسف است که خود ولایت پروان در جریان قرار نداده بودند. یا خسرانه میانند، بمباران میکنند، غیر نظامی ها را تلف میتنند. او کسی را که هدف یا قرار داده بودند، او هرگز اوجا نبوده و او را چیزی نشده بوده. در این واقعیت جای تاسف است که بسیار دیگر خود از یاد نمیتونند، البته توانش ندارند. دیگر جای شرم است که یا خود ولایت پروان نیروهای امنیتی حرکت ندارن، واقعیت چرا مجرم خودشان گرفتاری نمی کنند در پنج قانون بسپاره؟ وقتی که یک نفر نابلد از خود مرکز می آید، به یا شرم است، جای تاسف است، واقعیت جای تاسف است.
اعتراضات مردم در خصوص این رویداد سبب شد که با تظاهرات خشونتبار حدود 10 ساعت شهرهای کابل سالنگ به روی ترافیک مسدود بماند و هزاران مسافر و راننده موترها با مشکلات شدید روبرو شوند. این معترضین همچنان به این باورند که با اجرای این عملیات که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول، بمباران و اعزام نیروهای ویژه از کابل شامل آن است، نشان دهنده ضعف و بی‌کفایتی حکومت محلی ولایت پروان است که موجودیت مسئولین را در این ولایت زیر سوال برده است.
عبدالمطلب قیومی هستم، باشنده ولایت پروان. از کابل این نفر روان میکنن، جای هدف مشخص نکردن و شیا هدف قرار گرفتن جای نامعلوم. چند شهید مطلب دادیم، اینا ماش بیشتر یا میگیرن که ماش میگیرن، بعد مسئولیت یک ولایت که فرض مثال والی هست یا قماندان همی هست، همون مسئولیت و نمود سایش کس از مو ولایت کس مسئولیت گردنش است که بعد مسئولیت که مسئولیت بدهش گرفته، بعد تعمیت یا مشخص میگرفتن که نامعلوم است. ضرور نیست که از دقت مرکز روان کنن، یبن جای نامعلوم هدف قرار بگیرن.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری نیز به این باورند که با وقوع این رویداد مردم دیگر امیدی به حکومت محلی ولایت پروان نخواهند داشت. اورنگ آذرخش یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
عدم هماهنگی با مقامات محلی دو بود مسئله را میتونه هویدا بساز. یکی عدم اعتنا به آنانی که در این ولایت به عنوان زمامدار و در رأس حکومت محلی قرار دارن و کار میکنن، و دوم این که ضعف مدیریت را در ولایت پروان میتونه هویدا بسازد.
از نظر این کارشناسان، برای بازداشت افراد مسلح غیر مسئول مانند وزیر، به پرواز در آوردن هلیکوپترهای جنگی و بمباران نیاز نیست و باید نیروهای کشفی این افراد را مورد تعقیب قرار دهد. اما مقامات حکومتی ولایت پروان میپذیرند که به دلیل ضعف مدیریت و نبود کفایت در حکومت محلی این ولایت، نیروهای امنیتی که تعدادشان به 2000 نفر میرسد با مشکلات ناتوانی روبرواند. به دلیل این که این تعداد از نیروهای موجود در ولایت پروان تا حال نتوانستند یک تن از افراد مسلح غیر مسئول را به نام وزیر که هفته گذشته ساختمان ولسوالی جبل‌سراج را مورد تیراندازی و پرتاب راکب قرار داد، بازداشت کنند. وحید شهکار، سخنگوی والی پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی ضعف کمتون وجود داره در ازانا هم، نیاز نبود که به مرکز همکاری خواسته شوا، ولی باز هم اونا کوشش کردن که ما همکاری کنیم، ولی یعنی در کل گفتم میتونیم که اساسا مشکلات نیروهای امنیتی ما هم داره.
به اساس معلومات منابع مسئول، ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را از کابل به پروان فرستاده است تا در مورد وقوع حادثه جبل سراج به تحقیق و بررسی بپردازد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
همچنان در ولایت هلمند نیز عملیات صورت گرفته است که در نتیجه آن افراد ملکی آسیب دیده و از این بابت شکایت و نگرانی مردم بلند شده است که این رویداد مشابه همانند ولایت پروان سبب برآشفتگی مردم شده است. و حالا آرام آرام میرسیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت 32 نشان میده که 5:30 دقیقه بعد از شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید و حالا همکارم آرش همایون آمادگی داره و در استودیو است تا فشرده خبرها را برای ما و شما تقدیم کند.
پلیس کابل میگوید در منطقه دشت برفی در کابل امروز تعداد به اخلال نظم آمد تلاش کرده به نام مظاهره بالای پلیس فایر کردند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز از طریق ویدیو کنفرانس با قماندانان، رؤسای اداری و امنیتی ولایت این کشور صحبت کردند. در نتیجه درگیری بین نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولایت فاریاب 7 تن از جنگجویان طالب کشته و زخمی شدند. مقامات محلی هلمند میگویند در نتیجه حمله هوایی شب گذشته نیروهای بین‌المللی در این ولایت به افراد ملکی آسیب رسیده است. نیروهای امنیتی افغان پایگاه دیو قلعه در ولسوالی خماب ولایت جوزجان را ترک کردند. به سلسله تلاش‌های توسعه همکاری بین هند و پاکستان، قرار است تعدادی از وزرای این کشورها در هفته جاری در مراسم افتتاح تأسیسات اعمار شده برای زائران سکه در سرحد بین دو کشور اشتراک کنند. رهبران اتحادیه اروپا توافقنامه خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه یا برگزیت را تصویب کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری خونین در بازار منطقه اورکزای در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را به عهده گرفتند. رئیس جمهور فرانسه تظاهر کنندگان را نکوهش کرد که اخیرا در پاریس با پلیس برخورد کردند. و مسکو می گوید پس از آتش‌بازی شورشیان بر شهر حلب در سوریه، کارشناسان اسلحه کیمیاوی و بیولوژیک را به این شهر فرستاده است.
امروز تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در مقابل تیم ایران به میدان می رود. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی بانوان این کشور تا دومین بازیشان در رقابت های فوتبال زون مرکز آسیا در ازبکستان در برابر ایران قرار می گیرد. پیش از این در بازی نخست تیم افغانستان با نتیجه 20-0 از ازبکستان شکست خورده بود. بازی های بعدی افغانستان با قرقیزستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. در جدول ازبکستان با 3 امتیاز صدرنشین است. تاجیکستان با همین تعداد امتیاز ولی با تفاضل گل کمتر دوم می باشد. ایران تا به حال هیچ بازی نداشته ولی قرقیزستان با 1-1 مقابل تاجیک‌ها چهارم و افغانستان در مکان اخیر قرار دارد. رقابت‌های لیگ برتر بانوان ولایت غور آغاز شد. ریاست فدراسیون فوتبال ولایت غور میگوید که این لیگ با همکاری ریاست معارف این ولایت برگزار شده است. بر اساس معلومات این فدراسیون لیگ برتر بانوان ولایت غور با حضور 6 تیم در این ولایت برگزار شده است. گفته می‌شود این رقابت ها که با حمایت مالی مؤسسه نور صفا آغاز گردیده است با مدت 1 هفته ادامه یابد. و در 11مین مسابقات داوره کرکت امروز کرلاکن و راجپوت در برابر هم به میدان میروند. این مسابقه امروز ساعت 6 شب در میدان کرکت شارجه انجام میشود. بازیکن افغان در تیم راجپوت بازی میکند که به دلیل تیزترین بازی هایی که داشته در قلب علاقمندانش و تبصره کننده های کرکت جا گرفته است. در 10مین بازی این مسابقات شب گذشته انجام شد. تیم بنگال تایگرز تیم پنجاب لیجن را با تفاوت زیاد شکست داد. تاس مسابقه را تیم پنجاب برنده شد و در 10 اوور تعیین شده با از دست دادن 9 بازیکن 77 دوش انجام داد و تیم بنگال تایگرز این هدف را در 6 اوور تکمیل کرد و این مسابقه را به نفع خود به انجام رسانید. مجیب زدران کرکتر افغان بهترین بازیکن انتخاب شد که توانست در 2 اوور 11 دوش انجام داده و 2 بازیکن قوی تیم پنجاب را از میدان حذف کند.
اخبار ورزشی را همکارم آرزو قیاسی ارائه کرد. پلیس پاکستان میگوید حمله بر کنسولگری چین در شهر کراچی به احتمال قوی در هند طرح ریزی شده است. پلیس گفت آنها در مورد این که این حمله چگونه در هند پلان شده تحقیق میکنند. حمله بر کنسولگری چین در شهر کراچی صورت گرفت، اما حمله کنندگان پیش از این که داخل ساختمان کنسولگری شوند در درگیری با پلیس کشته شدند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیمتان میکند.
پلیس پاکستان میگوید حمله بر کنسولگری چین در شهر کراچی با گمان اغلب در هند پلان شده است. با گفته پلیس مردی که روز جمعه بر ساختمان کنسولگری چین در شهر کراچی حمله کرده از مواد انفجاری پلاستیکی نوع C4 استفاده کرده است. عمر خطاب یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت با عقیده آنها اسلم اچو رهبر جدایی طالبان بلوچ این حمله را پلان کرده است. آقای خطاب گفت پلیس در این مورد تحقیق را آغاز کرده که اسلم اچو آیا در هند است و یا نه. این حمله روز جمعه در کنسولگری چین در شهر کراچی پاکستان رخ داد. با گفته پلیس پاکستان در انجام این حمله 3 نفر دست داشتند که در نتیجه درگیری با پلیس همه آنها کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ و نام اردوی آزادی بلوچستان مسئولیت حمله را به خود گرفته است. عمر خطاب رئیس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان در ادامه صحبت خود گفت حمله از سوی دشمن وطن طرح‌ریزی شده که اشاره وی به هندوستان بود. گروه جدایی طلب بلوچ در ارتباط به پروژه هایی که حکومت اسلام آباد می خواهد در ایالت بلوچستان عملی کند مخالفت دارد. سخنگوی گروه جدایی طلب بلوچستان پاکستان روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای پاکستانی به همراهی چین در تلاش بربادی آینده بلوچستان می باشند. بر اساس گزارش از اسوسییتد پرس در ارتباط به حمله بر کنسولگری 4 مظنون گرفتار شدند. مقام ها که به شرط نگفتن نامشان با خبرگزاری از اسوسییتد پرس صحبت کردند میگویند که مظنونین زمینه را برای انجام این حمله فراهم کردند. در نتیجه این حمله 2 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. 2 غیر نظامی کشته شده باشندگان منطقه پشتون آباد شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بود. حکومت پاکستان گفت که 21 کارمند کنسولگری چین در شهر کراچی در مسئولیت به سر میبرند و در مورد امنیتشان با حکومت چین اطمینان داده شده است. دولت هند تا هنوز درباره این ادعای پاکستان چیزی نگفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه گفت هدف حمله بر کنسولگری چین در کراچی تخریب شراکت استراتژیک اقتصادی چین پاکستان می باشد.
و حالا هم برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید.
در جستجوی انصاف
شما بجایی که یکی مرا مکافات کنند برای 7 ماه مردم مجازات کنند مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی ماش هر طرف تلاش کرد هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با امین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه امروز. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر مشکل باشندگان کمپ شهیدایی ولایت هرات را به بررسی گرفته ایم. بهاودین یکی از باشندگان این کمپ با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و شکایت دارد که حکومت برایشان وعده یک نمره زمین را داده بود، اما تا حال به آن عمل نکرده است. بهاودین میگوید که از نزد آنان به خاطر نمره زمین پول هم اخذ شده است، اما از چند سال به این طرف زمین در دسترس قرار دادن نشده است. بیاید در این مورد بیشتر از خود بهاودین بشنویم.
من بهاودین است،
از ولایت هرات از کمپ مهاجرین شهیده با شما در تماس است. مشکل ما یاسن برادر که تقریبا در سال 1386 از طرف دولت امان وقت برای مهاجرین خوبی خانه یک نمره زمین که برای 1500 فامیل بود یا بیشتر از او تعیین شده بود که برای مهاجرین زمین شهرک بده، هر خانه یک نمره زمین بده. بعدا با از مردم 20000 پول در مقابل هم یک نمره زمین میخواستند که هر کس به توان اندازه خود که ما وقت دیشت تحویل کرده است، پول خربه داده است، گرفته استند. تقریبا از ما مردم 4 سال میشه در 93 پول خود تحویل کردیم. خانه 20000 افغانی در بدل نمرات نگرفت، تعرفه بانکی از شهروالی از مدیریت تحصیلی گرفتیم. تنمید مدیریت تحصیلی برای ما تعرفه بانکی داد، ما براتم به بانک به حساب مدیریت تحصیلی پول 3 نفر 20000 افغانی پول تحویل کردم. مدت 4 سال میشه، 4 و نیم سال، بیشتر به 5 سال میخوره که پول ما هم گم شد، برام دولت بخورد، هیچ درکش نیست، نمره ما هم نیست. به دولت که میرم میگه اسنادای شما در لیست منتظرین قرار دارد، شما در انتظار باشید. اینجا هم دولت نفرایی هستند که میگه زمین ما از دولت خریداری کردم، شما از زمین بار کنیم. که چند روز پیشم اخبار و تلویزیون نشر کرد که خبرنگارا آمده بود که سرای مردم چپه کردن بالای مردم. انا و سبا از ما را چپه میکنه که زمین ما درک نداره، با ما سر زمین ها میگه که شما از اینجا بار کنی، برادر کار خود رو به دولت بسازی جور کنی، شما پول تحویل کردی برو نمره خود سر نمره خود زمین خود به خود با جور کنی. انا ما که به دولت میرم میگه شما پول یا ناوقت تحویل کردی یا مثلا باشه شما منجگا، حالا ما منجگا چیکار کنم که مردگا ما رو نمیذاره.
خب حالا در کم که شما زندگی میکنید چطور در اینجا اومدین؟
تو زمان وقت طالبای کمپ جور شده بود، از طرف مؤسسات خیریه بود، از سازمان ملل بود، برای بیجا شده جنگی بودند. در نماخ کمپ جور شده بود تقریبا 22 سال یا بیشتر از اون، بیشتر از سال 75 بود یا 78 بود. در نماخ تو کمپ جور شده بود، مردم همینجا بودند. ما هم در سال 83 که اینجا آمدیم همین سرا خالی خیلی بودند. ما هم آمدن همینجا یک سرای همین خریداری کردم، همین دیوالای زیر خریداری که زمین که از مردم بود، همینجا نشمند به خود اختیار کردم که دارایی و زندگی و پول هیچ نداشتیم. همینجا بودیم تقریبا در سال 86 با سرویس صورت گرفت که برای 1500 فامیل بیشتر از این شهرک ساخته شوند، برای از اون نمره زمین هر خانه یک نمره زمین بده، این مردم از سر همین زمین بار کنه به اون زمین بره و پولا رو از مردم باز بگیره، نمرایش بداده، شهرک ساخته شده برای خانه و مردم خانه ساخته شده هستند. با باز تا روزم به دیگرام هست که تا روز هیچ زمین داده بشه قواله بدادن زمینش معلوم نیست. از ما خوب پول بگیره، نی زمین داده است نی قواله داده است نی هیچ. کسان دیگه هم هستند که پول بگیرفته دولت ولی قواله بداده، زمینش تعیین شده که به شهرک میده اونجا هر جایی که دولت تعیین کرد، ولی به ما پول بگیرفته این زمین تعیین شده این نمره این میچ میگه شما هم تمام دهی دیگه.
شما در سال 1383 از کدام ولایت به کمپ آمدین؟
ما از ولایت بادغیس ولسوالی مقر به اینجا آمدیم. از سال جنگ بود اونجا، جنگ و جدال بود، 83 تا 84 اونجا جنگ بودن، ما واسه نامی و بدبختی بار کردیم اینجا آمدیم.
ما مشکل باشندگان کمپ شهیدای ولایت هرات را با جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در میان گذاشته و از وی پرسیده ایم که چرا تا حال به وضعیت این بیجا شدگان توجه نشده و به مشکلشان رسیدگی نمی شود. وی در مورد به رادیو آزادی گفت:
تو متاسفانه این شکایت شهروندان واقعیت داره. از سالها به این طرف زمین هایی که برایشان توزیع شده اینا توسط مهاجرین که در اونجا اسکان داده شده بودند، این مانع شده که زمین ها به صاحبان اصلیشان واگذار نشه. ما گوشش جدی داریم تا در شهرک جدیدی که در ساحه شمال شیدایی ما شده نمرات جدید به بیجا شدگان توزیع بکنین، این زمین ها به صاحبای اصلیشان انشاءالله واگذار میشه و در حال حاضر ما به گونه جدی روی از این طرح کار میکنیم. خب متاسفانه با وجودی که شهرک جدید برای بیجا شدگان اعمال شده، نمرات زمین برایشان توزیع شده، اینا تا حال حاضر نیستند که زمین های اصلی که مربوط به مامورین کارمندان ادارات دولتی هرات از اینا رو تخلیه بکنن و محل جدید انتقال پیدا کنن و همیشه بهانه میکنن که در شهرک جدید امکانات رفاهی خوبی مساعد نیست، در حالی که شهرولی هرات تلاش جدی داره تا از همه ظرفیت و توان خود خدمات در ساحه جدید برایشان ارائه بکنه. خب ما دیدگاه واضح مقام ولایت هرات ای بوده که در زمستان ما کمک‌های بشردوستانه به بیجا شدگان داخلی تدارک و توزیع بکنیم و انشاءالله در فصل بهار روی موضوع انتقال و جابجایی از اینا حتی با مناطق اصلیشان کار کنیم که انشاءالله برای مبنا اجراءات لازم صورت می‌گیرد.
شنونده عزیز برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل باشندگان کمپ مهاجرین شهیدایی در ولایت هرات برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیت آمده ام کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما در جستجوی گمشدگان است. امیدوار هستیم که با نشر پیام های شما تعداد زیاد از گمشدگان پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام به تمام کارمندان رادیوی آزادی. این جانب اقیماردین فرزند قمرالدین از ولایت بدخشان. مدت دو سال بود که در ولایت هلمند در ولسوالی نادانی در دست مخالفین مسلح دولت گرفتار و اسیر بودم. بناهان از مدت دو سال آزاد شدم. حالا آمدم مطلوب وظیفه خویش هستم. اگر از خانه ما پدر مادر کرم و اقاربی صدای ما را میشنوند بالکل از طرف ما موفق و خاطر جمع باشند. و سلام.
صدایی دارم به نام علی محمد ولد گل محمد از ولسوالی ارغنشاه ولایت بدخشان. مدت یک نیم سال می شود که سرگوم سای در اردوی ملی.
مرد هستم از ولایت دایکنده ولسوالی خدیر. گمشده دارم به نام مسلم از ولایت دایکنده ولسوالی خدیر. باشنده ورخان می باشد. مدت 8 ماه می شود که طرف ورزگان سفر نموده. از ایشون اید اولی نظر ما اگر بیادرهای کدام کسی از این اولی داره براده ازادی زنگ بزنه خانواده که بسیار نگران است.
میران سید، ولد باب سید، ولسوالی جبرسرات، ولایت پروان، قریه آشوی شریف. به مدت 17 سال میشه، نادرک است، چیز مظلوم است. دیگر نمیفهمیم که در ولایت بغلان به زمان طالبا یه معلومات نداریم که کی در داخل خاک افغانستان است، پاکستان است، ایران است.
امام محمد باسر از مرکز ولایت لغاره گمشده داره برام حفیظ الله ولد مدلا. 15 سال میشه که در ایران گم شده. اگر کسی از آن درکی دارد که آراد دیده با شماره 077-032-107 تماس بگیرد.
از ولایت سرپل هستیم، یک گم شده داریم به نام مرزا. مدتی 9 سال شده که گم شده. هر کس و یک سراغ و درکش بکنم شریری دارد. 3-7-50-33-842
گمشته داریم به نام آشور. به نام آشور از ولایت بدخشان ولسوالی ارگوز کاکار من نشوه. مدت 30-35 سال نشوه گمشده. میخوام امیره هر جای باشه اوارشه برای ما بدیم. شماره داریم 0-700-838-70-45.
من دوستانی دارم، هر یک به نام قماندان خلیل و قماندان شمال از ولسوالی اندراب قریه باجگه. 4 سال بشه که از واه هیچ حوال و درکی ندارم. لطفاً به این شماره برای ما زنگ بزنن. 0-70-300-52-40.
گمشده دارم منام خارج شکر باشنده ولایت بدخشان ارسوال راقصان. مدت 18 ماه میشه که در مربوطات ولایت پروان گم شده است.
سرسن هستم از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی قریه سیاد. بچه به نام ابوالفضل 18 ساله 40 روز است که از خانه. امیدوارم که صدای مرا پخش کنید تا کسی از ایشان احوال داشته باشد برای ما احوال بده.
اسم من اکرام الدین فرزند مزهدین. گمشده دارم به نام محمد جاوید ولایت سرپل ولسوالی سنجارک. مدتی 3 ماه میشه که از ولایت مزار گم شده. و هر برادری که این قول دارد به این شماره به تماس شود. 070-342-625.
سلام علیکم. سید رحمان هستم از ولایت تخار. شما اعلان کرده بودین که یونسنا بندی است، زندانی است و ما گم شده داشتیم که امورا شما اعلان کرده بودید. که شما اعلان کردین امورا ما رفت پیدا بکنیم در کجا بندی است.
من از زندان پل چرخی از بلاک 5 صحبت. یک نفر اینجا همراه من بندی است، هیچ نمیدونه که من از کجا هستم. اسمش یونس هست، به نام یونس یاد میشم. همه اگر به نام یونس خطش کوتاه است، زیاد شیره آدم است ولی مریض است. اگر از کسی گم شده گم است به نام یونس از پاکستان ولایت، این شماره زنگ بزند 07924-76-81 به این شماره زنگ بزند 07924-76-81.
من از ولایت کاپیسا و لسوالی علیسه معلم صداقا تماس گرفتم. یک نفر به نام عبدالحفیظ که از ولایت خانآباد می باشد در منطقه ولسوالی علیسه آمده. اگر کدام وارد داشته باشه صدای ما را بشنوه، بیا این نفر خود عبدالحفیظ نام ببره. از خانآباد است. و سلام.
شماره تلفن این پیامگزار آقای سید آقا یعنی معلم سید آقا را من برایتان می خوانم. 0797-57-67-61 تکرار می نمایم 0797-57-67-61. معلم سید آقا ادعا می نماید کسی به نام حفیظ از خانآباد در نزدشان هست، یعنی یافت شده است. شماره را یک بار دیگر برای تان میگم. شماره تلفن معلم سید آقا 0797-57-67-61. موفق باشید.
خوشمند ترخیل استیم از لسوالی دیستاوز طریق خواجه چش. 6 سال پیش یک گم شده به نام مسعود خرمی که خود از ولایت میدان وردگ معرفی میکنم، میگه 6 سال پیش در اینجا آمدیم، بعد 5 سال در زندان بودیم، بلی از زندان رها شدیم، خو از دوستای هیچ خبر نداریم. اگر هر کس میخواد که درباره خرمی صاحب معلومات پیدا کنه لطفا به ما زنگ بزنه، ما درباره خرمی صاحب بیشتر معلومات میتیم. شماره تلفنی ما 0789-21-21-01. بعضم شماره را تکرار میکنیم 0789-21-21-01. بعضم شماره را تکرار میکنیم 0789-21-21-01.
سعدالله هستم از ولایت سرپل. یک گمشده پیدا شده از کابل است. سلیمه نام داره. به شماره با تماس شود هر کس که پیدا میکنه 0775-24-685 0775-24-685 از شهر نو کابل است. سلیمه نام داره.
گمشده دارم به اسم نصار احمد که مدت 3 یوم میشه به علت خلال دماغ از خانه بیرون شده. یا بنده لطف نموده به این شماره به تماس شود 0700-556-995.
گم شده ای دارم به نام محمد فیدا از قیره مغزارک. مدتی 2 ماه شده است که سرگم است و هیچ حوالی از وی ندارم. اگر کدام دوست و برادری که از وی حوال دارد به این شماره به تماس شود 0700-580-583.
سلام علیکم برادر. ما یک گمشده داشته، خود ما از افغانستان هستم. گمشده ما در ایران از شهر زابل تا برجند ایران، در برجند ایران گم شده در تاریخ 1381. شماره تلفن ما 0777-443-3362.
شماره روشن ما 0793198147 مزار شریف. خودم فعلا زندگی میکنم.
من گمشدهی گدا هستم به نام عبدالحسین فرزند کریم از مرز شیراز در خوابگاه در پیش اسدالله قصاقبر و محمد الله قصاقبر از مسجد سبز سنگسارک بود. همین فرزند از ما گروگاه مانده بود، سنه 80 بود. حالی مدت 17 سال شده که از همین هیچ احوالی خبر ندارم. امیر شما پس کنید، خدا کنه که همین فرزندی از ما اگر زنده باشه ترکیه یا یونان یا جای رفته باشه، اگر همی اعلان ما را بکنی شما خواهش دارم. من یک مرد پیری 70 ساله هستم، همی فرزند گمشده ما زنده اگر باشه و پیدا شوه، هر کس درک بوده خود عبدالحسین اگر میشنه و قد یک 50,000 افغانی جایزه هم داره. و همی را از شما خواهش داریم که مقصد این پیام ما را بگذارید. عبدالحسین فرزند کریم، ولایت مزار شریف، کشلاق قریه عبدالغان چنبر می باشم. فقط و سلام.
از شهر مزار هستم، علی حسین هستم. یک گمشده دارم به نام الله یار. به مدت 5 سال می شود که گمشده است. تمام خواهران برادران، هر کس که می شناسد یا در جای دیده یا خودش می شناسد دیگه، فقط در یک دو نمبر تلفن میتونم زنگ بزنم. فقط از دوستا خواهش میکنم که حتما دین انسانی و اسلامی خود ادا نماید. 078-31-54-226 یک نمبر دیگه، 077-65-60-650.
یک گمشده دارم به نام حکیم الله. مدت 6 ماه میشه طرف ایران رفته بود، بیخی از حال حوالی نداریم. دیگه هر کدام هم دوالاش از حال حوالی داشته باشه به این شماره تماس بگیره. 070-25-82-114.
گمزیده دارم کماندان حسین از رسولی آوان سری آوزون چوکی دار بود. مدتی 6 ماه میشه که گم شدید، از اینجا طبخانه نرفتیم، مخلصه شدید. هر کسی که از این اول یزید پیدا کند با شماره 070-80-80-80 زنگ میزند، 20,000 افغانی جایزه دارد.
اسمم عبدالصمد است، ولایت سرپل، ولسوالی گوسپنده. با شما مزاحم شدیم. قریه ام علاقند. یک پسر دارم 2 سال است گم شده، درکش ندارم. هر برادری که هر دوستی که شناخته امره و آدرس شب ما ایسال نماید. شماره تلفن ما 078-79-80-89-1. هر برادری که میشنه و صدای ما را امره هر جای آدرس شب میشنه و میفهمه، امره با ما بانه شماره زنگ بزنه، دست جاندر نکنه. خیلی ممنون.
میران سعید، ولد باب سعید، ولایت فرمان و اسلام جبرسرات، منطقه آشمه شریف. مدت 17 سال میشه در این ولایت بغلان نموت سرگم است. دیگه توجه نماید، دیگه اعلان بکنید از خیر سرتون. دیگه مادرش به چیزت شب روز گریه و نالو زیاد میکنه. اسم نام من سعید کبیر، ولایت فرمان و اسلام جبرسرات، قریه آشمه شریف. خسر برم میشه شکوز برادرش هست، شاه سعید برادرش هست، باب سعید پدرش. نمبر تلفن
0781-35-75.
گمشده ای دارم به نام سید غفران الدین ولری، سید برهان الدین، از ولایت بدخشان، ولسوالی دراییم. مدت 5 سال 2 ماه می شود به ولسوالی کشم ولایت بدخشان به خاطر کار ضروری سفر کرده بود، از آنجا مفقود گردیده است. تا فعلا از سرنوشت آن جوان، از مرده و زنده آن هیچ اطلاعی ندارم. ار برادر یا دوستی که در مورد سید غفران الدین جوان 21 ساله اگر اطلاعی دارد، لطف نموده بروی بشر دوستی بمی شماره برایم برتماس شود.
من سید مظفر شاز بلوگر گپ می زنم. گمشده دارم به نام سید باقر، ولد سید رحیم شاه. مدت 3 سال میشه که گم شده، اولادکاش در پیش ما مانده. هر کس که این گمشده ما را پیدا کرد یک لک افغانی شیرینی داره. به می شماره زنگ بر ما بزنه 0776-72-499.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.